بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جملات زيارة شريفة جامعة كبيرة من جملة والمظهرين لأمر الله والنهيه، يعني سلام ودرود و عرض مودت ما به آستان اقدس اون بزرگوارانی که دارای این صفتند که امر و نهی خدا را ظاهر می سازند، آشکار می کنند امر و نهی خدا را. امر و نهی خدا فرامینی که از جانب خدا صادر می شود، امر نسبت به اون مطالبی است که فعلش مطلوبه، نهی هم مربوط به اون مطالبی است که ترکش مطلوبه. کاری که ترکش مطلوب است مورد نهیه، و کاری که فعلش مطلوبه مورد امر است. امر خدا و نهی خدا، حالا اقسامی دارند هر کدام از اینها دیگه، امر و نهی. حالا گاهی زوقات مطلبی که مورد امر است واجبه، مثلا امر می کنن اقیم الصلاه و آت الزکاه، و این امر است و واجبم هست که اقامه نماز واجبه، ایتاء زکات واجبه، انجام مناسک حج واجبه. و گاهی هم امر هست اما وجوب نیست و مستحبه، مثل این که بذکر الله مثلا ذکران کثیرا، خدا را زیاد یاد کنید. خب این ذکر کثیر خدا، دائم ذکر بودن، کثیر ذکر بودن واجب نیست بر کسی، او مستحبه. امر هست، اذکر الله امر شده، یاد خدا کنید، منتها این امر دال بر استحبابه. گاهی هم دلالت میکنه بر اینکه مباح است، حالا نه واجبه نه مستحبه. امر هست اما نه وجوب هست نه استحباب. مثلا کلو مما ذکر اسم الله علیه، از گوشت حیوانی که به نام خدا ذبح شده است بخورید. این قدم واجب که نیست، انسان بر واجب بر انسان مثلا گوشت گوسفندی که ذبحش هر ای شده بخوره، نه مستحب بخوره، نه مباح. خوردنش مباح. اینجا امر هست اما نه وجوب ازش میفهمیم نه استحباب میفهمیم، بلکه اباحه میفهمیم، مباح است. میگم اقسام امره و نهی هم به همین کیفیته. گاهی نهی میکنن یعنی طلب میکند ترک چیزی را، اما نهی تحریمیه، یعنی حرام است، ارتکابش عقاب دارد. مثلا لا تأکل الربا، خب نهی شده لا تأکل الربا، ربا نخوری، معلومه این نهی است و نهی تحریم هم هست، یعنی حرامه، کسی هم که این کار را بکند عقاب دارد. و گاهی از اوقات هم نه تنزیهه، یعنی حرام نیست ولی بهتر این که نباشه، مثل لا تقربا هذه الشجره، مثلا نسبت به حضرت آدم علیه السلام، لا تقربا هذه الشجره، از این درخت نخورید، به این درخت نزدیک نشوید مثلا. خب اینجا حرام که نبوده، خب بهتر این بود که نباشه. حالا مکروهات مثلا در دین ما از همین قبیله، نهی شده مثلا تو مسجد حرف دنیا نزنید، مثلا این حرام نیست. حالا اگر کسی تو مسجد حرف دنیا بزند این گناه نکرده به جوری که مستحق عقاب باشه، اما خب نهی است، یعنی شایسته نیست، خدا نمیپسنده، شایسته نیست در مسجد مثلا حرف دنیا بزنید، اینا هم که نهیه. به هر حال این کلمه امر و کلمه نهی عرض کردم که اینها فرامین الهی است. اونجا که ترک مطلوب است نهی، اونجا که فعل مطلوب امر است، منتها این با این اقسام مختلفی که هست و روی هم رفته، امر و نهی خدا یعنی دین خدا دیگه، چون دین خدا همه اش امر و نهیه. اگر گفتیم ائمه علیهم السلام مظهر امر الله و نهی الله هن، امر و نهی خدا را اظهار می کنند، آشکار می کنند، بیان می کنند، یعنی دین خدا را دیگه، یعنی دین خدا تفویض به اونها شده است که اونها دین خدا را، اوامر و نواهی خدا را، فرامین خدا را در میان مردم ظاهر کنند، آشکار کنند. اگر اون نبودن ما چی می فهمیدیم دین خدا چی هست؟ امر خدا کدام هست و نهی خدا کدام هست؟ نمی‌فهمیدیم. باید به ائمه علیهم السلام مراجعه کنیم که اونها مرجعن. حتی قرآن هم که در دست ما هست بازم نمی‌فهمیدیم. قرآن هم که در دست ما هست بازم نمی‌فهمیدیم. اون اوامر خدا، نواهی خدا شرایطی دارد، اجزایی دارد، مأمور بها و منهی عنها. تمام اینها احتیاج داره به زبانی که از بطون قرآن بیرون بکشه و اون ائمه علیهم السلام که مظهر امر الله و نهی الله هستند، مظهر دین خدا هستند، که اگر نبودند دین خدا در حال مکتوم باقی میموند، مخفی بود، ظاهر نمیشد، شناخته نمیشد. دین خدا را ظاهر میکنند هم با گفتارشون هم با اعمالشون. گفتارشون بیان دین است، رفتارشون هم بیان دینه. ولذا حجت قول امام بر ما حجت، فعل امام حجت، تقریر و امضا امام حجت. پس اینها دین خدا را با گفتارشون و اعمالشون بیان می کنن و نشان می دهن. همونطور که رسول خدا می فرمود اقیم الصلاة، با گفتارش نماز بخوانید، با رفتارش هم نماز را بیان می کرد. می فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی. اونطور که میبینید من نماز میخوانم شما نماز میخوانید، خودش نماز میخوند، با همون نماز خوندن خودش دین خدا را بیان میکرد. هم با بیانش، با زبانش بیان میکرد، هم با عملش بیان میکرد. خود این عمل هم مبین دیگه. امام جماعت مثلا رکوع میرود، با همون رکوع رفتنش میخواد بگه مردم شما رکوع بروید. حالا خودش به زبان چیزی نمیگه، نمیگه رکوع کنید، خودش رکوع میکند. با همین رکوع کردن میخواد دیگه شما هم رکوع کنید. سجده میکند یعنی شما هم سجده کنید. قیام میکند یعنی شما هم قیام کنید. پس این عمل هم خودش مبینه دیگه. ولی همونطوری که با بیان و گفتار شما اظهار میکنید، با اعمال و رفتار هم اظهار میکنید دیگه. پس امر و نهی خدا مظهر هستن، مظهر قولی یا مظهر فعلی. دین خدا را برای مردم بیان می کنند که دین مردم چی هست و هم تکالیف خودشان را هم به مردم نشان می دن. چون هم تکالیف مخصوص به خودشان هم دارن. اینجور نیست که در همه تکالیف مردم با اونها شریک باشن. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تکالیف مخصوصی به خودشان داشتن که بعضی چیزها بر رسول خدا واجب بود، بر مردم دیگه واجب نیست، بر دیگران واجب نیست، بر رسول خدا واجب بود. مثلا نماز شب خوندن بر رسول خدا واجب بود ولی بر امت واجب نیست. من اللیل فتعجب به نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. به رسول خدا خطاب شده، واجب شده برش که باید نماز شب، نافله شب، تهجد را انجام بده. خب تکلیف خاص ایشون بوده. یا به طوری که نقل شده مثلا خوردن سیر و رسول خدا حرام بوده فرد و فروی، بر دیگران حرام نیست. تکالیف مخصوصی، بعضی چیزا بر ایشون جایز بوده، بر دیگران جایز نیست. و ائمه علیهم السلام به همین کیفیت، هر امامی هم یه تکلیف مخصوص به خودش داشته که حتی امام های دیگه هم اون را نداشتن. هر امامی در شرایط زمانی خودش مخصوص بوده یه تکلیف خاصی انجام بده. مثلا وجود عباس امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال سکوت کرد در مقابل اون همه انحراف ها و چجروی ها که بود در میان امت اسلامی بعد رسول خدا. 25 سال سکوت کرد، هیچ دم نزد، با همه اون کجی ها که داشتن. حتی جمعیتی آمدن تقاضا کردن شما الان وقتش هست که قیام کنید و میدان را به دستورها ندهید، و اون را نهی کرد و مود نشق و امواج الفتن به سفن نجات. و الان در این شرایط وقت قیام نیست و باید سکوت بشود. ولی 25 سال سکوت کرد و با سکوت خود نشان داد که تکلیف من الان همینه که سکوت داشته باشم بدون قیام. نوبت به امام مجتبی علیه السلام به امام سید الشهدا علیه السلام میرسد. باز همینجوره. این دو برادر گویی که با هم برنامه واحدی داشتن. امام مجتبی علیه السلام بعد شهادت پدر بزرگوارشون 10 سال مدت امامتشون بوده دیگه. در این 10 سال مدت امامتشون 6 ماه اول قیام کردن در مقابل معاویه برای جنگ و مبارزه اونها. بعد 6 ماه که شرایط پیش آمد سکوت کردن و صلحی برقرار شد میان ایشان و معاویه و بقیه مدت عمرشون را دیگه در حال قیام نبودن. امام حسین علیه السلام ایشون به همین کیفیه. ایشون هم 10 سال بعد از برادر بزرگوارشون امامت داشتن. در این مدت 10 سال از اول امامتشون قیامی نداشتن در مقابل معاویه تا 6 ماه آخر عمرشون. 6 ماه آخر عمرشون قیام کردن. امام مجتبی علیه السلام 6 ماه اول عمرش قیام کرد و بقیه در حال سکوت بود. امام حسین علیه السلام نه اوائل امامت را همش در حال سکوت بود، یعنی قیامی نداشت، فقط 6 ماه آخر عمرش را قیام کرد که از ماه رجب قیام کردن، از 27 رجب خروج کردن از مدینه که تا مدینه و بعدم به کربلا که 6 ماه طول کشید دیگه، که این دو برادر علیهم السلام برنامه واحدی بوده که هر کدام 6 ماه قیام کرده اند در مدت عمرشون، مدت امامتشون، بقیه نداشته اند. منتها هر دو 10 سال امامتشون بوده. امام حسن علیه السلام در این 10 سال امامت 6 ماه اول عمرشون قیام بوده، بقیه نبوده. امام حسین علیه السلام برعکس، این تمام مدت عمرشون قیام نبوده، 6 ماه آخر عمرشون قیام بوده. این کیفیت هر دو نشان دادن که تکلیف ما هر کدام به این کیفیته. تا میرسه دوام زین العابدین علیه السلام، میبینیم که ایشان مأمور به انزوا است، یعنی دستور خدا اینه، تکلیف الهی براش همینه که باید در حال انزوا باشد. بعد از مسئله اسارتی که خب گرفتاری عجیبی، اون هم خودش مبارزه شدیدی بود، بسیار خوب وقتی منقضی شد در تمام مدت عمرشان بعد از واقعه تف و واقعه کربلا در حال انزوا بودن تا آخر عمرشان. این مأموریت الهیشون این بود، تکلیف خاص به خودشون این بود. تا بعدم امام باقر و امام صادق علیه السلام تکلیف خاصشون نشر فرهنگ اسلامی بود، چون اونها مأمور به قیام نبودن. مأمور بودن که نمیشه سکوت کردن، که مأمور به قیام نبودن، بلکه مأموریتشون همین بود که باید نشر علوم اسلامی کنن، معارف اسلامی به وسیله این دو امام بزرگوار نشر پیدا کرد و پخش شد و تأسیس شد و باقی موندگی. لذا این دو امام بزرگوار هم مأمور به نشر فرهنگ اسلامی بودن. به همین کیفیت امام رضا علیه السلام با اون شرایطشون، با اون که خیلی به حسب ظاهر زمینه مساعد بود برای قیامشون، با اون جریان در نیشابور پیش آمد در زمان مأمون با اون کیفیت، ولی در این حال چون میگفتن که تکلیف خاص من در این شرایط به همین کیفیته. و بعدم ائمه دیگه علیه مثلا بقیه همون کره، بقیه ائمه چهارگانه که بودن، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، به همون کیفیت در حال انزوا داشت تا امام 12 که دیگه اعتزال فوق العاده مدیدیه. الان اون حضرت در حال اعتزال است، یعنی در حال کنارگیری از جامعه بشری است. او الان قدرت داره که خب ظاهر بشود دیگه، میتواند ظاهر بشود و کاری که مثلا من میخوام به قول ما انجام بده، اما نه، خودش میگه الان صلاحیت مصلحتش نیست، ولی زا در حال اعتزاله. هر کدام تکلیف خاصی به خود دارن تا اون زمانی که شرایط درست بشود و زمینه آماده بشود به امر خدا ظهور کند. از اینا همه مظهر امر الله و نهی الله هستند. همشون در هر زمانی مطابق اون شرایط زمان دین خدا را اظهار کرده هستند. هر کدام، حالا صلح بوده، جنگ بوده، سکوت بوده، انزوا بوده یا نشر فرهنگ اسلام، هر چه بوده، خود اعتزال امام اصلا خود این اظهار امر خدا و نهی خداست، یعنی احیای دین خداست.
که باید به همین کیفیت بماند که در این شرایط احیاء دینش به هم بخمودگاه نداریم. یک تشخیص نمیدیم که به چه کیفیت حالا امام عصر علیه السلام در حال اعتزال داره اظهار امر خدا و نهی خدا میکنه. ولی همشون مظهر امر الله و نهی الله هم دیگه. پس مظهرین امر الله و نهی حالا یا دین مردم را برای مردم بیان میکنن، تکالیف مردم را، یا تکالیف خاص به خودشون را بیان میکنن با گفتارشون و رفتارشون. و بعد هم امر و نهی خدا هم دو جور دیگه، تشریعی تکوینی. خداوند امر تشریعی داره، تکوینی هم داره دیگه. منتها فرقش اینه که امر تشریعی خدا تخلف پذیره، میشود انسان تخلف کنه، اما امر تکوینیش ممکن نیست، تخلف پذیر نیست. و تشریعا خدا امر میکنه نماز بخونید، خب خیلی نمیکنه. و اینجور نیست که نتوانن نخونن، نمیتونن نخونن، خیلی هستن نمیخونن، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، انفاق نمیکنن، حج نمیروند، ولی امر تشریعی شده. ولی امر تکوینی ممکن نیست تخلف بپذیره. او که امر میکند تکوینن ایجاد میکند یا اعدام میکند، افناء میکند. او وقتی که اراده کنه چیزی موجود بشه، خب موجود میشه دیگه، نمیتواند موجود نشه، اون امر تکوینی خداست. همین انسانی که تشریعا مخالفت میکند امر خدا را، تکوینا مضطره، نمیتواند اونجور که خدا میخواهد نباشه. خدا خواسته این انسان غریزه گرسنگی درش باشه، میتواند نداشته باشه؟ یک کاری کند که گرسنه نشود؟ ممکنه هر چه بشر زورمند بشود، قدرتمند بشود، مثلا این غریزه تشنگی و گرسنگی درش نباشه. میتواند انسان غریزه جنسی درش نباشه، انسان سالمی باشه ولی غریزه جنسی درش نباشه؟ ممکن نیست، خدا خواسته اینجور بشه دیگه. این داشتن غریزه گرسنگی، این تکوینی، امر تکوینی خداست، خواسته از تو شده است و تخلف پذیر هم نیست. ولی همین غریزه گرسنگی را امر تشریعی کرده، گفته این را با ربا اشباع نکن. این غریزه گرسنگی را با لقمه ربا و حرام اشباع نکن، با لقمه حلال. اینجا میشود تخلف کنه، او تخلف میکنه. غریزه گرسنگی درش تکوینا موجوده، اما تشریعا که باید در این مسیر بیفتند نه در اون مسیر، خب اینجا اختیار داره، در حال اختیار. لذا امر تشریعی خدا تخلف پذیره، میتواند نکند و نمیکند، اما امر تکوینی خدا هیچ تخلف پذیر نیست. و قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خدا فرمان صادر کرد به زمین و آسمان، گفت بیایید. حالا چه بخواهید چه نخواهید، باید بیایید. گفتن آمدیم، با رضامندی آمدیم. این قال لها تکلیفی که نیست، تشریعی که نیست، تکوینیه. یعنی فرمان تکوینی صادر شد، باید زمین موجود بشه، خب شد، باید آسمان موجود بشه، شده دیگه. آفتاب باید فرانجا بتابد، میتابد، فرانجا نتابد، نمیتابد، فلان وقت غروب کند، میکند، طلوع کند، میکند، ابر فرانجا باید ببارد، میبارد، فرانجا نبارد، نمیبارد. این همه تکوینیه. تکوینیات قابل تخلف نیست، ولی تشریعی شده دیگه. امامان هم همینجورن علیه السلام، اونم به همین کیفیتن، اونم مظهر امر نهی خدا. یعنی اونها هم عوارض تکوینی دارن، هم تشریعی دارن. در مقابل امر تکوینی امام ممکن نیست کسی تخلف کنه، اما تشریعی چرا؟ خب امام مردم یه نهار بخونه اون نمی کنه، روزه بگیرید نمیگیرن. اما اگر واقعا به کسی فرمان صادر کند که بمیر، این حتما خواهد مرد. این ممکن نیست بتواند مقاومت نمیره. مثلا به کسی دستور که مریض شو، این مریض میشه. فرمان تکوینی صادر کند که خوب شو، خوب میشه. نابینا را با یک اراده بینا میکنند، انسان فلج را با یک اراده به راه میافکنند. این قدرت برای یک تکوینن، این قدرت را تکوینن خدا به اونها داده است. حضرت مسیح علیه السلام میگه، خب نمونه اش نیست، در قرآن نقل شده، من بله ابر اول اکمه و الابرس، من با یک اراده و با یک دمیدن میدمم در صورت یک آدم مبروسی، من شفاش میدهم. آدم جزامدار را مثلا شفا میدهم، مرده را زنده میکنم. اینا اراده های تکوینیه. اراده تکوینی اونها تقلب پذیر نیست. امام حسین علیه السلام که صاحب امشب هست به عیادت این مریضی از یارانشون تشریف فرما شده. به نقل محدث قمی رضوان الله علیه در سفینه که نقل میکنن سند حدیث از زرارت ابن عیان رضوان الله علیه از امام صادق علیه السلام که ایشون از آبایشون که فرمود امام حسین علیه السلام به عیادت مریضی که تب داشت، تب شدیدی داشت، تشریف فرما شدن. اون مریض میگه من در حال شدت مرض بودم و در آتش تب میسوختم، همین که امام حسین پاشم رو گذاشتم توی اون خانه من، دیدم مثل که من در اصل زنجیر بودم و رها شدم، مثل که به زنجیر من رو بسته بودند و در قید بودم آزاد شدم. خیلی حالت خوشی، شادابی، خرمی، اصلا دیگه تب ندارم. بدونی که خودم گفتم آیت رسول الله، من اعتراف دارم به اون چه خدا به شما عنایت کرده، حقا حقا، مثل که تب از شما گریخت، تا شما قدمتون گذاشتید تو خانه من این تب گریخت، اصلا دیگه نیست. فرمود والله ما خلق الله شیئا الا وقد امره به طاعت لنا، به خدا قسم خداوند چیزی را خلق نکرده مگر اینکه دستور داده از ما اطاعت کنه. ما در یه جامعه هم که میخونیم آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، خدا به شما چیزی داده به احدی از عالمین نداده، به شما داده. تأتع کل شریف لشرفکم بخع کل متکبر لفضلکم و کل جبار لفضل و ذل کل شیء لکم، یعنی همه چیز در مقابل شما رام شماست، مطیع فرمان شماست، ذل کل شیء لکم. بعد خود اون راویه که من این صدا در همون جا به گوشم خورد ولی شخصی ندیدم، میگفت لبیک جب رسول الله، که همونی که تب حالا مجسم میشه و صورت ما نمیشنیم، ولی اون شیء دیگه، ولی یه چیزیه خلق شده دیگه. امام فرمود هر چه خدا خلق کرده مطیع فرمان ماست. اون راوی میگه صدا به گوشم خورد که میگفت لبیک جب رسول الله، بعد اون میگفت مگه دستور بر این نبوده که به دشمن ما و فاسق و مذنب عارض بشوی؟ مثلا اونجا که ما دستور نداده این عارض نشد. میگفت لبیک جب رسول الله. خب این ذل کل شیء لکم. حالا گاهی این شبه به ذهن میاد که خب با اینکه این قدرت را دارند و کل جبار و مطیع لکم، هر جباری، هر گردنکشی، هر نافرمانی مثلا مطیع، چطور در اون مدت عمرشان مقهور بودن، خودشان تو زندانها بودن، کشته می شدن مثلا، چطور پس آن که اونها باید مقهور امامان باشن اینا مقهور بودن؟ جواب این است که ما که گفتیم تکلیفاً می توانن تخلف کنن، تکلیفاً، اما تکوینم تخلف نمی توانن بکنن. اونجا که فرمان تکوینی اونها صادر بشه تخلف رو دونه بکنن، ولی فرمان تشریعی چرا؟ بس خدا دیگه، خدا فرمان تشریعیش قابل تخلفه، اما فرمان تکوینی خدا قابل تخلف نیست. خدا بخواهد کسی بمیرد خب نمیره، خدا بخواهد کسی زنده شود زنده میشه، ولی خدا بخواد نماز بخونه خب نمیخونه، خب خدا خواسته نماز بخونه نمیخونه، خدا خواسته روزه بگیره نمیگیره. این خواست دو تا خواسته، اون خواست تشریعیه، خواست تشریعی و تکلیفی و اختیاری، این قابل تخلفه، اما خواست تکوینی قابل تخلف نیست. خب قرآن میگه ولله یسجد من فی السماوات و الارض، هر که در آسمان ها و زمین همه سجده کرده به آن پیش خدا، ولی خیلی سجده نمی کنن اینه به انسان ها، یه سجده هم نکرده در مدت عمرش، اینه به انسان ها هستن یه سجده هم نکردن، ولی قرآن میگه که همه در حال سجده هم. ولله یسجد من فی السماوات و الارض، دیگه هر چه در آسمان ها و زمین همه در حال سجده هم. و آنگه خیلی نیستن بگیم بله، اینه که سجده نمی کنن تکلیفاً مخالفت می کنن، ولی تکوینن نه، در همون حالی که دارد سجده نمی کند در همون حال در حال سجده است، یعنی تکوینن، یعنی خدا خواسته این موجود شده دیگه، می تواند مقابلت شده، خود این موجود کدنش سجده اوست، سجده تکوینی اوست، او خواسته سر دفاع راه می رود، این خود سجده است. او اراده کرده است که از کردم گرسنه بشود، اراده کرده تشنه بشود، اراده کرده میل جنسی درش پیدا بشود. مگه میشه نشود؟ اینا اراده های تکوینی خداست و همه موجودات سجده تکوینی دارن، منتها خب در مقابل تشریع ممکنه تقلف داشته باشن. یا منفس این کل منفس سماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چی در آسمان ها هست بنده خدا هست. ولی خیلی بندگی نمی کنن. بندگی نمی کنن، تکلیفن نمی کنن، تشریعن نمی کنن، اما تکوینن استرارن همه موجودات در حال عبودیت هست. هیچ ممکن نیست موجودی مخلوقی در عالم مخلوق بشود و در مقابل خالقش ساجد نباشه، عابد نباشه. همه موجودات هم ساجدن هم عابدن، تکوینن و استرارن، اما از جهت تکلیف و تشریع و اختیار و بله ممکنه تقلب پذیر باشه، تقلب پذیر هم هست. مرزا اونجا که بخواهن حالا امکان دارد، اما اعمال نمی کند. قدرتش را خود این کمال بزرگه که انسان قدرت داشته باشه دفاع کند و دشمن را بکوبد ولی نکوبد. قدرت دارد اما تحمل کند. این خیلی رنجه. این عبودیت من واقعش هم همینه. اما اونجایی که بتوانند اقتدار خود را نشان بدن خوب نشان میدهند. قصه این نقل شده از که ابو جهل، خب میدونیم که این آدمی بود دشمن سرسخت پیغمبر اکرم بود دیگه، در مکه هر وقت هم ایشون را میدید بالاخره یه زخم زبانی میزد و توهین میکرد، استهزا میکرد، تمسخر میکرد. یه عرب بیابانی شطوری فروخت به ابو جهل، بنابراین که پولش بده. او آدم زورداری بود، اما آدم قلدری بود، زورداری بود و به فکر افتاد که نده پول این عرب رو. هر وقتی مطالبه می کرد او می گفت فردا بیا، پس فردا همینجوری. او عاقبت خیلی به سطوح آمد و مرد بیابانی هم بود و هر روز تو شهر مکه مطالبه خسته شد. عاقبت رفت پیش کسان ابو جهل که شما وساطت کنید که این مرد پول ما رو بده. اونا گفتن بی خود خودتو به زحمت نیفکن، قید این پول رو بزن و دیگه از این رفت آمد خودت پرهیز کن، فایده نداره، این نخواهد داد. بس یکی از اونها از داره تمسخر گفت اگه بی خواهی کسی بتواند بسازد کند برو پیش پسر عبدالابن عبدالمطلب، از اون بخواه که اون بگه او به حرفش گوش میکنه. میخواستن مسخرش کنن چون میدونستن که اون هیچ وقتی گوش بر بیاوره نمیده، بلکه مسخره میکنه، استهزا میکنه. از اون تمسخر بود گفت که اگه میخوای کسی واسطه بشه بره پیش او، ازش حرف گوش میکنه. خب اینو تلقی و سادگی تلقی کرد به قبول و رفت پیش پیغمبر اکرم. گفت آقا این مرد پول رو نمیده، شما بساطت کنید و پول رو بده. خب ایشون هم قبول کردن، برخواستن، آمدن پیش ابوجهل. در حالی بود که با جمعش نشسته بودن با هم فکرهاش و خیلی سرگرم صحبت بودن، تا از دور دید پیغمبر اکرم با این مرد میاد، فهمید برای چی هست و گفت حال خوب شد، حالا میاد سر به سرش میذاره، یه مسخره میکنیم اینجا رو، بله یه وقتی مجلس ما میگیره مثلا. و این وقت وقتی که رسول اکرم رسید به مجلس با یک لحنی قاطع و محکم فرمود دست از این زورگویی بردار، دین این مرد را ادا کن. همین یک جمله. وقتی این جمله صادر شد این رنگ از صورتش پرید، ابوجهل بدنش لرزید، زبانش به لکنت افتاد و گفت چشم اطاعت میکنم. فوراً برخاست رفت داخل منزل و اون پولی که داشت آورد و داد به این مرد عرب. او هم خیلی سپاسگزاری کرد، تشکر کرد و رفت. رسول خدا هم برگشتن به راه خودشون. ابوجهل مانند یه مجسمه بیروحی از دنبال هی نگاه میکرد به رسول اکرم تا اینکه فاصله گرفتند. بعد اون که هزار که بودن تعجب کردن، گفتن چطور تو برای بگاره باید مسخره کنی، مثلا این سر به سر بذاری، اون وعده و اون غرور و اینجور لرزیدن و رنگ از رخ پریدن این یعنی چه؟ گفت که ناچار شد دیگه بگه. گفت که من چیزی دیدم، اگر شما میدیدید فرار میکردی. گفتن چه دیدی؟ گفت همین که من بنا داشتم وقتی که بیاد او را به استهزا و تمسخر بگیرم و بعد وقتی که رسید اون جمله را که گفت دست از زورگویی بردار، ناگهان دیدم که یک اژدهای مهیبی دهان باز کرده که من دم بزنم مرا خواهد بلعید. گفت من چاره ای جز این ندیدم، برخواستم و اگر شما به جای من بودی چی میکردید در این حال؟ و این نمونه این که بخع لکم بخع کل متکبر لفضلکم و ذل کل شیء لکم، هر جباری در مقابل شما مطیعه، مثلا استهزا کرده باشه، دعوتی کرد و حضا مجلس رو گرم کرد و بعد اون آورد و از او خواست که امام را اهانت کند، مثلا توهین کند، سفره پهن کردن، نان که گذاشتن سر سفره، او کنار امام نشسته بود، تا امام میخواست نون برداره او کاری میکرد، حیله بازی شعبه بازی میکرد، اون نان میفرید، اون دیگه را میخندیدن. بار دوم، بار سوم تکرار شد این مطلب. بعد امام علیه السلام اشاره کردن به اون عکس شیر که در پرده بود، این را به امام رضا هم نسبت دادن، به امام کاظم نسبت دادن که اشاره کردن به اون عکس شیر زنده شد، موجود شیری درنده شد و افتاد به جان این آدم، او را بلعید این آدم را. و دیگران یا بعضی قش کردن، بعضی فرار کردن، چه شدن؟ بعد هارون وقتی به هوش آمد گفت که از دستور بدید که او را دوباره برگردانه، فرمود اگر عصای موسی بلعیده ها را برگردانده بود ما این دستور بدیم او برگردان. خب این هم اقتداری زل کل شیء لکم از این قبیله. به هر حال فرمودن ان امرنا صعب مستصعب، این مسائل مربوط به ما کار دشواریه، لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. حالات مختلفی ما داریم و لذا کسانی نمیتوانند احاطه پیدا کنند به شرایط وجودی ما. ان امرنا صعب مستصعب، دشوار است. و لذا جمعی آمد نخبت امام حسین علیه السلام او حدثنا به فضل جعل الله لكم، خداوند به شما فضیلتی داده برای ما یه قدری بیان کنید، فرمود شما نمیتونید تحمل کنید. گفتن چرا؟ مثلا آمادین بعضی هستن مغرورن، مثلا ما دیگه به حد بالا رسیدیم و خیس رو نمیفهمید. گفتن چرا؟ فرمود که پس دو نفرتون برید کنار، یکی بمونیم با این صحبت میکنم، اگه توانست تحمل کنید شما هم بیایید. اونا رفتن کنار و با این یک نفر مقداری صحبت کردن، این ناگهان بس آدمی که عقل از سرش پریده باشه برخاست و بدون اینکه به اونها اعتنا کنه راه خودش گرفت رفت، همینا نمیتونه تحمل کنه. دیگری آمد گفت برای من از فضائلتون بگویید. فرمود تحملش مشکله. گفت چرا؟ آماده ام. بعد یه مقداری که فرمود ناگهان این مرد دیگرگون شد، تمام موی سر و صورتش سفید شد و اون حدیث هم یادش رفت. بعد امام فرمود که خدا رحم کرد برای اون حدیث یادش رفت. این مرساق همین که صعب و مستصعب کار ما. حالا به هر حال امشب هم که شب ولادت مولای بزرگ ما امام سید الشهدا علیه السلام، ما هم تحمل نداریم، ولی همین مقدار به حق ظرفیت خودمان و همیشه دعا کنیم که خداوند معرفتشون را در دل ما بیشتر کنه. واقعا ما برای همین آمدیم به این دنیا، آمدن ما به این دنیا، آمدن این دنیا نه کسی داریم نه کاری داریم، کس ما ائمه دین علیه السلامن، کار ما جدایی از اونها و برای همین آمدیم، ولی کاری نداریم، نه کسی داریم نه کاری داریم، ولی ما باید بکوشیم که معرفت ما به اونها بیشتر بشود، محبت ما بیشتر بشود، بهتر جدایی کنیم و برویم، چون میخواد ما از خرج راهی بگیریم بریم دیگه، راه ما هم دوره، برزخ داریم، محشر داریم و باید خرج زندگی ابدی را از دست امام بگیریم و برویم و بشناسیم و گدایی کنیم خوب برویم. و لذا فردا این داره میخوانیم: اللهم انی اسالک بحق المولود فی هذا الیوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته، این خدایا این بزرگ را در خانت آوردیم، این بزرگ که قبل از اینکه به دنیا بیاد خبر شهادتش را دادم، که خانه پیغمبر اکرم عزاخانه شد روز ولادت امام سید الشهدا علیه السلام، بعد قنداغه اش را روی دست رسول اکرم دادم، نگاه میکرد گریه میکرد میفرمود نالی ولی یزید، مرا با یزید چه کار، من به یزید چه کردم که باید حسین مرا بخوشد؟ از آن گفتن از زنفی اوزن هلیومنا و اقام فلیوس را ورس پیغمبر، از آن گفتن الله و اکبر از انگو پیغمبر اکرمه، شریفنده شرمانه امام حسین علیه السلامه، این الله اکبر در دل جان امام حسین نشسته تا آخرین لحظه عمرش الله و اکبر بود، این خدا را از همه چی بزرگتر میدید. روز ولادتش الله اکبر پیغمبر گفت، برای روز شهادتش اون کسی نیزه به دستش بود، وقتی سر مقدسش بالای نیزه رفت گفتن الله اکبر.